از اون طرف داریم خرج‌های متمادی رو انجام میدیم، این دوتا با هم نمیخونن، اون صنعت اون شرکت به سمت و سوی ورشکستگی داره میره. این
از قبل... اونجاست که میگن چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن برادر.
احسن، پاسخ موضوع رو خودتون دادیم. یعنی این که من مادامی که دائما در حال کاست بنفیت کردن، هزینه فایده کردن موضوع باشم، پلن و برنامه درست و مشخصی داشته باشم نسبت به هزینه کردم، این معضلات پیش نمیاد. ولی وقتی روی کردم اینه که من وامی گرفتم، با این وام دارم کسب و کارم رو از ابتدای امر خوب پیش میبرم، هزینه های بالا میکنم، بحث تبلیغات رو پیش میکشم، انواع اقسام موارد مختلف، ولی به اون سمت خیلی نگاهی نمی کنم. یعنی دوتا کفه ترازویی که کسب و کار روش قرار می گیره، از یه سمت هزینه ها، از یه بر درامت ها.
بله.
من درامت هام رو نباید صرفا آنچه که از سمت سرمایه گذاری و از سمت همین وام ها در حقیقت کسب کردم در نظر بگیرم، باید آیدی که از خود کسب و کارم میاد هم خمخانی داشته باشه با هزینه کردم. نقطه ای شروع کنم به هزینه کردن که میدونم این سمت پاسخگو خواهم بود. حالا فرمولای خاص مربوط به این قضیه از ROI که نرخ برگشت سرمایه هست و الی آخر، همیشه در زمانی که داره بیزینس پلن یا برنامه کسب و کار نوشته میشه استخراج شده. ما با همین بیزینس پلن یا برنامه کسب و کارم میریم سراغ هر کدوم از این بنگاه‌های اقتصادی یا بانک‌ها و ازشون درخواست دریافت وام میکنیم. مشکل کجا پیش میاد؟ مشکل اونجایی پیش میاد که ما یه برنامه قشنگ شیکی رو تدوین کردیم،
خب
رفتیم بر اساس اون، یا با پارتی بازی و
نداریم تکذیب میکنم همینجا. خب
وامی رو از جایی دریافت کردیم که درست ما رو اعتبار سنجی نکردن و نمیدونن آیا ما از عهده این ماجرا برمیایم.
شاید درست اعتبار سنجی کرده باشن، ولی مثلا 10%، 15%، 20%.
احسن، حالا معضلات جانبی. یا مورد دوم اینجاست که ما بیزینس پلن خوبی داریم، اعتبار سنجی هم شده، ولی تو عمل که میریم فراموش میکنیم که به یه بیزینس مدل و بیزینس پلن اولی متعهدیم و باید طبق اون چارچوب پیش بریم. این پویاه، باید دائما تغییر بکنه، ولی عدم اعتماد و اعتقاد و اتکا به این بیزینس مدل تو مسیر کسب و کار ممکنه مشکلات پیش بیاد.
ببین امیر، یه چیزی رو در نظر نمیگیرم، احساس میکنم، اینی که رفتار بازار با اون چیزی که ما تحت عنوان عدد و ارقام و آمار و اینا میخوایم بسنجیم به نظر من یه ذره زاویه داره. حالا این نیست که تو دقیقاً بتونی فاکتورها رو اندازه‌گیری بکنی و پیش بینی بکنی که قرار هست که چه اتفاقی، نه اینجوری نیست. خب از طرف دیگه یک سری از مباحث مربوط به کسب و کار دست خود راه انداز نیست. یه نکتهش خودت فرمودی، گفتی که وام میخواد بگیره. خب این وامه که دست دیگه خود طرف نیست که، بانک باید تامین کنه.
بله.
حالا یک زمانی خدای نکرده طرف احساس میکنه که بدهیش داره میره بالا، اولین سازمانی که میاد سراغش چیه؟ مالیات.
بله.
دومیش بیمه. سومیش بانک میگه قسطات. اگر حالا تعرفه قانونی چیز جدیدی یهو اعمال نشه، اتفاق دیگه نه، عملا یعنی فردی که دچار بدهی میشه رو بقیه سازمان ها بدهکارتر میکنن.
حالا من فکر کنم مقدمه‌مون یه خورده طولانی بود، میخواد
بریم آمار رو بشنویم برگردیم. آره این صحبت رو ادامه بدیم. آره
بر اساس آخرین گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، امتیاز ایران در شاخص کل سهولت انجام کسب و کار به میزان 2.34 واحد بهبود یافته است. این افزایش امتیاز ایران را به لحاظ بزرگی تغییر امتیاز در رده 18 جهان قرار داده است. علی‌رغم این افزایش در امتیاز، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار با 4 پله تنزل روبرو شده است و از 124 در سال 2018 به 128 در سال 2019 رسیده است. اما با این حال باید به بهبود 29 پله‌ای رتبه نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون اشاره کرد. این نماگر با مدیریت قوه قضاییه و مرکب از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و همچنین نمایندگان منتخب مجلس و حسب مورد نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمین اجتماعی موظف به تدوین قوانین و مقررات مرتبط با ساماندهی مجدد فرایند رسیدگی به امور ورشکستگی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات در راستای مشارکت طلبکاران در فرایند رسیدگی به امور ورشکستگی هستند. در نقشه گنج امروز به موضوع ورشکستگی و روش‌های احیای شرکت‌ها و مؤسسات ورشکسته می‌پردازیم.
خب جناب آقای حاج علی سخنرانی داشتن، یک بازدیدی داشتن از یک سری از واحدهای تولیدی و صنعتی. یه جمله گفتن، این جمله باید یه ذره در موردش فکر کنم بیشتر تأمل بشه. گفتن که اجرای قانون در مورد ورشکستگی های واحد های تولیدی و صنعتی این رو از وظایف دستگاه قضایی بیان کردن و گفتن فرایندی که یک شرکت ورشکسته باید طی بکنه اجرای مزایده و پرداخت بدهی شرکته. ایشون گفتن که این رونده هست ولی قوه قضاییه باید سعی بکنه که از تولید و احیای این شرکت دفاع بکنه.
احسن.
من دقیقا میخوام در مورد همین اجرای مزایده و پرداخت بدهی شرکت صحبت بکنم. چجوری این رو اعتبار سنجی میکنن؟ چجوری این رو ارزشیابی میکنن؟ چجوری به مزایده میذارن؟ اگر به مزایده میذارن پیش کیا به مزایده میذارن؟ آیا عام میشه عام نمیشه یا یک تیمی خدای نکرده نداریم اینو ولی خب یک در هزار ممکنه وجود داشته باشه این خودشون یک مافیه رو تشکیل بدن توی اون ساختار، توی اون سازمان، شرکت هایی که به مزایده گذاشته میشه خودشون میخوان خودشون کاراشو انجام میدن. در همه جای جهان هم هست، فقط مال ما نیست. فرمایه ذره بی‌پرده دارم در موردش توی رسانه ملی صحبت می‌کنیم. اینها رو تو نظری داری تا حالا بتونیم باهاشون صحبت بکنیم؟
ببین من یه اشاره‌ای بکنم، تو نقشه گنج تمام تلاشمون اینه که فضا رو ببریم به سمت و سویی که این معضلات و مشکلاتی که الان تو مسیر کسب و کارها هست رو شناسایی کنیم، با مسئولین صحبت بکنیم، کمک بگیریم که چجوری میشه اینها رو برطرف کرد. یعنی در مسیر بهبود و احیای فضای کسب و کار داریم همه این مطالب رو مطرح میکنیم. یعنی یه زمانی تصور بر این نشه که فاز منفی گرفته برنامه. ببین من اون بخش قبلی اشاره‌ای که کردم بیشتر از سمت کارآفرین و کسی که داره یه کسب و کاری رو راه اندازی میکنه بود، فارغ از این که حالا محیط خارجی دور و اطرافش چی میگذره. من به عنوان کسی که دارم یه کسب و کاری رو راه اندازی میکنم، یه محیط داخلی دارم، یه محیط خارجی. محیط داخلی میشه کسب و کار خودم و اینکه چه جوری و بر چه مبنا و اساسی میخوام این کار رو راه اندازی بکنم، نرخ برگشت سرمایه هم چه جوریه، همه این محاسبات رو با روی کرده به بازار و با یه پیشبینی نسبی نسبت به محیط خارجی من انجام میدم. همه این درست. اونی که شما اشاره کردین دقیقا میشه رویکرد خارجیه. بله ما قانونگذار داریم، دولت باید نظارت بکنه، بحث قوه قضاییه پیش میاد، اینکه از کسی که داره به سمت و سوی ورشکستگی میره چجوری حمایت کنیم، اصلا چجوری تشخیص بدیم این داره ورشکست میشه. چون
ببین باید تایید کنه اصلا این
دقیقاً اون گام اول کی تایید کرده این وام به این مؤسسه تعلق بگیره که این مؤسسه راه اندازی بشه، بعد چند صد یا چند هزار نفر کارمند یا کارگر استخدام بکنه،
اصلا استحقاق این وام رو داره
اصلا.
یا نداره.
بعد یهو یه نقطه‌ای برسه به بحث ورشکستگی و این خودش یه فاجعه به پا میکنه. شما بکنین چند هزار نفر، چند ده هزار نفر خانواده رو تحت تاثیر قرار میده.
درست.
خب این خودش میتونه یه معضل باشه، یه فاجعه به وجود بیاره. حالا تو همون مصاحبه‌ای که آقای حاجری داشتن اشاره شده که طی 3 سال 50 شرکت ورشکسته احیا شدن. این 50 تا شرکت چیا بودن؟ چرا به مرز ورشکستگی رفتن؟ الان احیا میشن؟ آیا همه اون کارگرای قبلی دوباره میان برمیگردن سر کارشون قرار میگیرن؟ میخوام بگم موضوع ورشکستگی خیلی موضوع حادیه تو بحث کلان صنعتی. حالا توی استارتاپ تو لول کوچیکتر با چند نفر شخص شاید قابل هندل کردن باشه، با یه اگزیت پلنی میشه ازش عبور کرد، ولی تو سطح کلانتر صدمات شاید جبران ناپذیری بتونه به
یه کشور بزنه. آخه بخش دیگه هم وجود داره که این هست، من با یک رانتی، من نوعی رو عرض میکنم، با یک رابطه‌ای میام یک تعریف کاری میکنم که اصلا این تعریف کار سوریه وجود نداره، ببخشید رو کاغذ، بعد میام روش وام میگیرم، ها رو بیزنس پلن هم وام میگیرم،
بله،
بعد یک سال هم
وامه رو میبرم توی مؤسسه مالی اعتباری یه درصد بالایی سود میگیرم.
حالا اون که کار ندارم. یک سال بعدم میام اعلام ورشکستگی میکنم. درست شد؟ اون وامه رو که گرفتم میام بابت ورشکستگیم یک وام احیا میگیرم. به نظرم با خود آقای حاجی‌علی صحبت بکنیم. آره بهتره. اول از همه بریم این بخش کارآفرینی. حالا ما همینا رو گفتیم ولی کارآفرین‌های موفقی هم داشتیم که حالشون خوبه و دارن واقعا تولید سرمایه میکنن. این خیلی خوبه. این بخش رو با هم بشنویم بعد ان شاءالله صحبت میکنیم با جناب حاجی‌علی.
کارآفرین مریوانی با پرورش 60,000 قطعه مرغ تخم گذار تونسته علاوه بر تولید تخم مرغ، زمینه اشتغال رو برای چندین نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم کنه.
سال 86 واحد ما گوشتی بود، بعد از 6 سال ما واحد تبدیل کردیم واحد تخم گذار. الان دومین دوره است که داریم کار میکنیم.
سالانه مصرف تخم معمولا تو کشور بین 13 تا 15 کیلو در سال هستش. در استان کردستان معمولا بین 11 تا 12 کیلو، در شهرستان مریوان بین 10 تا 11 کیلو مصرف سالانه تخم مرغ هستش.
این واحد 17 میلیارد تومان که 3 میلیارد از محل منابع مختلف تسهیلات بانکی تأمین شده، دارای اشتغال مستقیم 16 نفر و غیر مستقیم 30 نفر در شهرستان مریوان می باشد.
شکر به خواهد زمینه اشتغال فراهم و کلم و احس صنعتی های من مشغول بکردیم.
این واحد نمونه تولیدی با رعایت استانداردهای لازم روزانه بیش از 2500 تخم مرغ تولید و روانه بازار مصرف می کنه و محصولات این مرغداری به استانهای همجوار همچون کرمانشاه، مهاباد و ایلام صادر می شه.
کاملا بدون آنتی بیوتیک، بعد ذرت و سویه کیفیت داره استفاده میکنیم و مواد مکملی که افزودنی هستش.
نقشه گنج
خب دوستای خوبه، ما داریم در مورد ورشکستگی صحبت میکنیم در برنامه نقشه گنج امروز و همونطور که وعدش رو هم داده بودیم ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای دکتر نعمت‌الله حاجی‌علی، عضو معاون دیوان عالی کشور و مدیر کل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه. آقای دکتر وقتتون بخیر.
سلام علیکم، خیلی ممنون. و همچنین
بزرگواری، سلامت باشید. دکتر انبری هم با ماست.
عرض ادب خدمتتون است.
آقای دکتر، شما یک بازدیدی رفته بودید از چند تا واحد تولیدی و صنعتی که به استعانت از قوه قضاییه شروع شده به احیا شدن اونها.
بله
درسته. به تفصیل از شما بشنویم واقعا دستگاه قضا اصلا متولی این امر هست یا اومده خودش یک بخش کارو به عهده گرفته کار راحت‌تر بشه، و اگر هر کدوم از این دو مورد هست بفرمایید که چه کارهایی تا الان انجام شده.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از فرصتی که به بنده دادید.
خواهش میکنم.
هر شود که وقتی یه شرکت ورشکست میشه، تکلیف ما در اداره کل تصفیه امور ورشکستگی اینه که اموال اون شرکت رو شناسایی بکنیم، اون شخص رو شناسایی بکنیم و دعوت کنیم از بستانکارا، طلبکارها بیان ادعای طلب بکنن، بررسی کنیم، بعد اون اموال رو وقتی رأی قطعی شد بفروشیم، تقسیم کنیم بین طلبکارا و هر نسبتی که شد.
کجا کارشناسی میشه اینا آقای دکتر؟
خود ما کارشناسی میکنیم، کارشناس رسمی دادگستری میفرستیم در همون رشته کارشناسی بشه.
و تا چقدر نزدیکه به قیمت اصلی و بازار اون کالا یا به قول معروف مکان هست؟
به نظر من بیشتر از قیمت بازار، چرا؟ چون رقابت ایجاد میکنیم.
آها خب،
بحثم اینه که ما رسالت واقعی و مطابق قانون اینه. یه جاهایی هم قانون مثل قرارداد الفاقی و امثال این پیش بینی کرده که خیلی به روز نیست و کارایی نداره، اما ما چی کار میکنیم؟ چون فاصله بین صدور رأی ورشکستگی تا رأی قطعی بشه و موجبات فروش فراهم بشه ممکنه چند ماه یا چند سال طول بکشه.
بله.
خب این فاصله اموال ورشکسته یا اون شرکتی که ورشکست شده متولیش کیه؟ ما هستیم. و ما باید هزینه نگهداری بدیم.
خب
بعد اون که دو سال طول بکشه، سه سال طول بکشه، بعد از دو سه سال بخوایم بفروشیم کیه میفروشیم؟ دستگاه ها حتما زنگار میزنه، خراب میشه، خیلی از حیز انتفاع خارج میشه. یعنی باید آهنگورازه بفروشیم، تعارفی نیست.
بله.
ما اومدیم ابتکار به خرج دادیم. ما میایم شرکت وقتی ورشکست میشه به جای اینکه هزینه نگهداری بدیم، این رو به نحوی آورحال میکنیم. یه فرض کنید که حضرت عالی ورشکست هستید، شما توان اداره اینجا رو نداری، اختیارش هم داری، امکانش هم برات نیست. اگر کسی در این سن توانایی مالی داشته باشه و خودش هم آشنایی با این رشته، با این تخصص، با این سند داشته باشه، مختصر سرمایه داشته باشه، ما یه قرارداد باش میبندیم و این رو تحویلش میدیم، به خودمون نظارت میکنیم که هم کارگرها بیکار نمیشن، هم چرخ تولید و اشتغال، یعنی هر دو با هم که هم اشتغال داریم هم تولید داریم.
آقای دکتر
جان،
شما فقط واحدهای صنعتی و صنفی که یا نیمه دولتی هستن یا دولتی هستن رو پوشش میدید احیاش رو، یا نه اگر واحد
خیر اصلا تمام افعال به صورت واحدهای شخصی هم این کار میکنیم.
سوال بعدی من بود که شما یه دو تا شیوه رو معرفی کرده بوده تو صحبتاتون، یکی تقلب یکی تقصیر.
آها ببینیم، ورشکستگی انواع و اقسامی داره. یک ورشکستگی در شرایط عادی بسته به یه شرایطی که پیش اومده ایجاد میشه، مثلا حوادث طبیعی، حوادث غیر مترقبه، پیشرفت تکنولوژی، فضای کسب و کار، فضای رقابت. اگه کسی جا بمونه ممکنه ورشکست بشه.
بله.
بنابراین ممکنه خودش نتونسته خودشو به روز برسونه یا رقابت ناسالمی داشته. به هر تقدیر بدون این که هیچ گونه جرمی یا تقصیر و کوتاهی مرتکب بشه ممکنه ورشکست بشه. این یه حالته. این حالت دیگه اینه که یک سری اقداماتی باید انجام میداد و نداده. گرچه سوء نیتی نداشته.
خب یه زمانی مواد اولیه رو با دلار ایکس تومن پروفورمش رو خواسته کار بکنه، حالا یهو شب خوابیدیم صبح بلند شدیم یادمون هم هست.
بله بله،
که دلار یهو سه برابر میشه.
بله.
بعد چه اتفاقی میفته؟
من میخوام بگم که به اصطلاح نوسانات ارزی حتما در نرخ ورشکستگی تاثیر داره. خب
بله.
تحریم ها و رکود و نمیدونم اینها همه تاثیر داره. اما این یک بخشش از عمده بخشی که عمده مشکلی که به اصطلاح ورشکستگان شرکت ها باش مواجه هستن و موجب ورشکستگی میشه، اون بدهی های انباشته ناشی از خسارت تأخیر تادیه، این نکته خیلی مهمی هست.
درسته.
ببینید، فرض کنید که بانک یک مبلغ وام داده با قرارداد 24% سود. خب اگر این تاجر، این کسبه، این صنعتگر نتونه به موقع تعهداتش عمل بکنه، کافی 7-8 قسط عقب بیفته.
خب
بانک دو تا حالت داره، یا میان بهش میگن یه وام دیگه بهش پیشنهاد میدن.
بله.
بعد فرض کنی 500 میلیون معوق داره، یه 600 میلیون وام بهش میدن، 500ش برمیدارن به جای معوقها 100 تومن بهش میدن.
خب آخه مشکل میدونید چیه؟ آقای دکتر مشکل میدونید چیه؟ مشکل اینجاست که ما این وامی که میخوایم بگیریم حتما باید یه سری برگه و فلان و بیسار رو اینا رو پر بکنیم، بعد ببریم مثلا تو پروژه چی میگن گسترش فعالیت تا برای ما در بیاد 4% تا 9%. ولی بانک که میخواد به قول معروف وام بده میگه 18% با کارمزدی که کم میشه میشه 23%. عملا شرکته داره بیشتر بدهکار میشه این وسط. خب
این کاسب ما زیر بار اون یکیش مونده، نمیتونه از پس اینم بره.
آدم بدهکار بدهکارتر میشه.
بگه خیلی خوب، من نمیتونم، این مثل یه دامه، من وارد این دام نمیشم. پیشنهاد دوم سیستم بانکی ما چیه؟ پیشنهاد دوم میگه خیلی خوب، این بخشنامه دارین، شما 6-7 قسط عقب افتادید و جریمه بشید. جریمهش چیه؟ جریمهش اینه که 6% به اون سود اضافه میکنن.
اگر چرا درصد... مشارکت نمیکنن؟
جان
چرا مشارکت نمیکنن؟
این سیستم بانکی بیشتر دنبال این هست که یه تومن بده سه تومن بگیره.
خب حل شد.
مشکل
یه سوالی ندارم، مجاب شدم.
همینطوریه. خب اگر قرار بود که به اصطلاح این وام ها، این سرمایه ملی در جهت تولید و اشتغال بود، مشکلی نداشتیم که.
خیلی راحت بانک ها میتونن بیان مشارکت بکنن، بعد تعریف سهم بکنن، اون سهم رو ببرن توی بورس، خیلی راحت میتونن اون شرکت رو از ورشکستگی نجات بدن.
بله
واقعا اینجوریه. آره یعنی حتی خود قوه قضاییه میتونه در بعضی از شرایط، چون بالاخره یه بودجه داره.
ما الان احیا کردیم.
نه اینی که شما مثلا نه اینی که شما مشارکت بکنید در اون فعالیت فرق میکنه با اینکه بیاید مثلا یک وامی رو تعریف کنید یا یک پولی رو تعریف. آره شما بگید مثلا بگید که آقا این کارخونه یه حالا لوله گاز رو، من آلومینیوم پارس رو معذرت میخوام، آلومینیوم پارس رو بگید آقا 3 دونگش مال من مشارکت میکنم توی تولید.
من فکر میکنم، البته شاید این اطلاعات دقیقی نباشه، اما فکر میکنم بانک ها جایی که مطمئن بشن که سوددهی خوبی داره مشارکت میکنن. به محض این که بدونن که اون سوددهی خوب رو نخواهد داشت، خودشون کنار میکشن.
بله خب امیر جو شما سوال دارید؟
ببخشید دارید تصور بفهمین که ما داریم در مورد صنایع مغز افزاری صحبت میکنیم، حالا به طور مشخص حوزه نرم افزار. یه شرکت نرم افزاری داره به مرحله ورشکستگی میرسه. این شرکت نرم افزاری نداره آنچه که به عنوان سخت افزار تو صنایع مختلف هست و حالا یه سوله، یه کارخانه، یه چند هکتار زمینی که بتونین کمک بکنین تو بحث فروشش و حالا اون مراحل بعدی کار اتفاق بیفته و از ورشکستگی نجات پیدا کنه. برای یه همچین تولید کننده‌ای که در شرف ورشکستگیه قوه قضاییه چه کمکی میرسونه، یا اصلا کسی که در شرف ورشکستگی و اینو تشخیص داده کجا باید مراجعه کنه و کمک بخواد؟
بله درست، سوال قشنگیه. ببینید در تمام مراکز استانها کمیته حمایت از صنایع تشکیل شده یا میشه و دادستانهای مراکز استانها و رئیس کل دادگستری استان حتما عضو هستند. خب البته استانداری ها هم باید باشن، هستن، به اصطلاح مدیر کل صنعت معدن تجارت در اونجا میتونن، پتانسیل خیلی خوبی هست که یک کسی که در شرف ورشکستگی هست کمکش کنن. مثلا اگر وام گرفته بانک ها رو مکلف کنن استمهال بدن، خب یا اگر مشکلش با مختصر وامی هست شاید بتونن تصویب کنن کمکش کنن. اما رسالت ما بعد از ورشکستگیه، ما اصلا در پروسه ورشکستگی دخیل نیستیم، اما وقتی ورشکسته شد اومد دست ما سعی میکنیم به جای اینکه در کارخونه شرکت رو ببندیم این رو فعال بکنیم و برگردونیم و الان هم بیش از 50 شرکت ورشکسته رو ما دوباره به چرخه تولید برگردوندیم و بیش از 6000 کارگری که با واسطه ورشکستگی شغلشون از دست دادن یا میدادن ما اینا رو برگردوندیم و این یک
خیلی عمالی. آقای دکتر یه سوال دارم، شما برای مثلا تأسیس یک واحد تنها جایی که مستقیم قوه قضاییه در ارتباط سازمان ثبت شرکت هاست،
درسته؟
شما غیر از این دیگه جایی رو ندارید که اون فرد مستقیما با شما در تماس باشه برای راه اندازی کسب و کار؟
در بحث کسب و کار از ابتدای کسب و کار تا انتهاش مراحل خیلی زیادی هست که در اون گزارش
که یک بخشش فقط دست شماست دیگه، اونم ثبتش
بخش کوچیکیش دست قوه قضاییه.
آفرین، میخوام
انتهای کار خراب شدهش به دست ما.
درود بر شما. من میگم که چرا از اول صفر نگیریم که تهش خراب نشه؟
به سوال ما هم همین هست.
اگه سوال ما و شما یکی، کی باید جواب بده؟
متوجه دولت هست، باید از ابتدا دولت برنامه روزیش طوری باشه که به این مرحله نرسه. اما وقتی رسید به ورشکستگی اصلا من فرض کنیم که احیا نکنم، فعالیت اینجوری هم نداشته باشم، فقط تسبیه کنم و در راستای تسبیه تومنی 10 ریال که هست تومنی 2 ریال بهشون برسه، من رسالت هم انجام دادم.
بله.
اما خدای شو این توفیق داریم که احیا کردیم، احیا میکنیم.
اون که دست شما درد نکنه، یعنی شما وظایف خودتون رو دارید به نحو احسن انجامش میدید، حالا به قول معروف، ولی چیزیه که خیلی راحت‌تر میشه جلوش رو گرفت. منی که این ظرفیت رو ندارم، این شایستگی رو ندارم که فلان کسب و کار رو داشته باشم، با رانت و رابطه و هزار تا آدم دیگه میام وام میگیرم، بعد ورشکست میشم، بعد میگم خب آقای قوه قضاییه حالا تو بیا جمع کن. خب چه کاریه؟
ما هم سوال ما هم همین است. خیلی وقتا وام هایی که گرفته بی جهته. وام گرفته، من مورد دارم که وام گرفته نزدیک 400-500 میلیارد با ارشاد تفته. خب اینا مشکلی برای مملکت ایجاد میکنه. یا توجیهی نداشته با سفارش و رابطه. اینها مشکله.
امیر کسی رو سراغ نداری؟
از آقای دکتر کمک بگیریم برای کسب و کارهای خاص.
بسیار عالی. متشکرم ازتون، انشالله که این روند خوب رو همچنان ادامه بدید با قدرت بیشتر و با سرمایه مالی و انسانی بیشتر که انشالله از این وضعیت در بیاییم.
حالا شما چون اشاره کردید به سرمایه، این جمله رو داشته باشید، ما اگر اشتغال ایجاد کردیم این کار انجام دادیم، اندالله توقع سلام هم از کسی نداشتیم، یک ریال هم هزینه نکردیم.
سلامت باشید.
میشه بدون به اصطلاح اعتبار هم اشتغال ایجاد کرد. خدا
بسیار همالی. دستتون درد نکنه، خسته نباشید. میگم به شما و همه همکارانتون، خدا نگهدار. خب رسیدیم به بخش شیرین و جذاب جنبندی، جنببندی.
آقا نقشه گنج این هفته هم به خیر و خوشی و سلامتی گذشت. امیدوارم تا هفته بعد هم باشیم.
ما اینجا وایستادیم و وای خواهیم
ایستاد.
خب
تمام تلاشمونم اینه که کمک کنیم به دوستانی که دارن کسب و کار خودشون رو پیش میبرن.
حالا که اینو گفتم من یه نکته افتادم، یه دوست برام پیام کوتاه فرستاده بود 0913 1073، گفتن 1000 متر زمین دارن توی یه شهری که آموزش کشت زعفران اینام رفتن، ولی جهاد وام نمیده که پیازاش رو بخرن، میگن 10000 متر کمتر وام تعلق نمیگیره. چرا وسط حرف دیم پیام کوتاه رو خوندم؟ به خاطر اینکه ما خیلی سعی کردیم پیگیری بکنیم این قضیه رو، ولی متاسفانه هیچ کس پاسخگو نبود. آره هیچ کس پاسخگو نبود.
باز من از جانب خودم و همه عوامل نقشه گنج و شما دکتر جان خواهش میکنم که دوستان هر چی دغدغه دارن برای
خیلی پیام کوتاه داشتیم نرسیدیم که بگم.
آره ان شاء الله پس به برنامه بعدی به یه چند تا اشاره بکنیم.
حتماً.
فکر میکنم صحبت‌های امروزمون تو بحث با آقای حاجعلی کاملا جمع‌بندی شد، فقط من یه اشاره آخر می‌خواستم بکنم که احتمالاً سرآغاز یه موضوع دیگه برای یه برنامه دیگه خواهد بود. اونم اینه که تو کسب و کارهای نوپا و استارتاپی الان نحوه اعتبار سنجی و سرمایه گذاری خودش به نحویه از سرمایه گذاری خطرپذیر و بحثای حقوقی و مالی شتاب دهنده هایی که استارتاپ ها یا کسب و کارهای نوپا توشون شکل میگیرن به شکل و فرمیه که تمام طول مسیر این مسائل حقوقی و مالی همراهشون هست و توشون خطر شکست و احتمال ورشکستگی خیلی کمتره، چون این کنترل دائمی همواره طی مسیر وجود داره.
انشالله که ما بتونیم یه برنامه رو به این قضیه هم اختصاص بدیم با خیلی جامع و کامل‌تر در موردش صحبت کنیم.
آره حتما.
ممنونم ازت لطف کردی و همه دوستان عزیزی که تا این لحظه قربونت برم. همه دوستان عزیزی که تا این لحظه با برنامه نقشه گنج همراهی کردن، امیدوارم که عصر جمعه خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر رنگ، دلپذیر رنگ، دلپذیر رنگ، دلپذیر غذا، دلپذیر همه چیش خوبه، رنگ دلپذیر،
دلپذیر
طعم چیزیه که همه دوستش دارن،
آلیسه و طعمش، آلیسه و طعمش،
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
ساعت 16 رو اعلام میکنم از تهران، پخش شبکه رادیوی جوان، و از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده ی پیچک باشین.
بزن زنگو.
شبکه رادیوی جوان تقدیم میکند.